بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأقروها قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فمن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سومین پیامبری که نام شریفش در قرآن کریم آمده است حضرت صالح سلام الله علیه است. قوم صالح هم نظیر قوم هود از امکانات مادی فراوانی برخوردار بودند. این امکانات مادی اونها را فریب داد و مغرور کرد و آثاری از گذشتگان به جا مانده بود که همون بت‌پرستی بود. اون بت‌پرستی که آثار نیاکانشون بود حفظ کردن و جریان وحی نبوت رو هم که رأساً منکر بودن می گفتن بشر نمی تواند پیام خدا را به دیگران منتقل کند، اگر رسولی هست باید فرشته باشد و اگر کسی مدعی رسالت بود گذشته از اون اشکال اول باید دارای بیانه به معجزه باشد. وجود مبارک صالح همه این شبهات را برطرف کرد و خدای سبحان به وسیله حضرت صالح اونها را هدایت کرد، لکن اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى، اینها کوری را بر بینایی ترجیح دادند. اینهایی که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینها همونایی هستند که قبیح را بر حسن ترجیح میدن و این را هم سعادت تلقی میکنن. در سوره فصلت فرمود آیه 17 سوره مبارک فصلت این است: و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. این هدایت تشریعی است که ما اونها را از در راهنمایی عقلی و نقلی هدایت کردیم. اگر کسی کفر را بر ایمان ترجیح بدهد و راهنمایی الهی را بر خواسته های درونی خود مقدم بدارد، که این آدمی کوری را بر بینایی ترجیح داده است. فمود و اما فمودو فهدیناهم فاستحب العمی علی الهدى. منشأ تحلیلی این اوصاف را قرآن کریم از این راه می داند که انسان یه سرمایه ای دارد، اون سرمایه از بین نمی رود ولی ممکن است کسی اون سرمایه را دفع کند. یعنی ممکن نیست انسان انسانیت خود را بتواند از بین ببرد، ولی میتواند او را دفن بکند، مدسوس بکند. بعد خواب من دستا انسان اگر انسانیت خود را واقعا بتواند از بین ببرد یا انسانیت انسان به علل و عوامل بیرونی از بین برود، او دیگر عذابی ندارد. اگر در قیامت هم به صورت حیوان محشور شد، خب حیوان حشی که دارد نظیر حیوانات دیگر از کارا خودش لذت میبرد، و اگر مجبور باشد یه سلسله عوارضی داشته باشد، اون عوارض ذاتی هر حیوانی برای او گواراست. یعنی اگر مار نیش میزند، عقرب میزند، لذت میبرد همون طوری که بلبل از خوندن لذت میبرد. این طور نیست که سم دادن یا نیش زدن برای مار عذاب باشد. چجور می شود که انسان اگر حیوان شد واقعا معذب است؟ در زیر آیه فتعتون افواجا اونجا آمده است که عده زیادی به صورت حیوانات در میان، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب زمخشری. خب اینایی که به صورت حیوان در میآیند واقعا هم حیوانند، نه اینکه به صورت حیوان در بیان، واقعا حیوانند، حیوان حقیقی هستند. این علاجه شل انعام برهم ازل، یعنی ها واقعا حیوان شدند، نه اینکه شکلشون شکل حیوان باشه، نه واقعا حیوانند. اما مشکل این است که در این حال که واقعا حیوانند، واقعا انسانند. سرش این است که اون حیوانیتی که در دنیاست در عرض انسان است. مثلا حیوان یا ناطق است یا ساحر، یا ناطق است یا خائر، یا ناطق است یا سابه و ماننده. اما حیوانیتی که در معاد هست در طول انسانیت است، یعنی هم بر او انسانون صادق است هم بر او حیوانون. او انسانون غیردون، انسانون بغرون، انسانون حیتون و اقرب و قضا و قضا. سرش آن است که او انسانیت خود را، یعنی همه هوش و علم خود را در راه ما را اقرب شدن یا شاخ زدن یا نیش زدن یا مانند اون به کار گرفته است. بنابراین حیوانیتی که در معاد ظهور می کند یا در دنیا برای بعضی ها با چشم بعضی خیز ظهور می کند، که در دنیا واقعا اینا حیوان می شوند، در قیامت ظرف ظهور این حیوانیت است نه حدوث حیوانیت. اون حیوانیتی است که در طول انسانیت است، نه حیوانیتی که در عرض انسانیت. حیوانیتی که در دنیا مطرح است در عرض انسانیت است. بالاخره حیوان یا ناطق است یا ساحر، یا ناطق است یا خائر. اما حیوانیتی که در معاد هست یا در اینجا در اثر کفر و نفاق پدید می آید در طول انسانیت است. یعنی هازا حیوان و ناطق و غیردو، که قهرن این انسان می شود جنس متوسط، نه نوع و اخیر که تحتش اصناف باشه، بلکه جنس متوسط است تحت او انواع است. بنابراین انسانیت همیشه محفوظ است، منتها مغبور است، مدسوس است، به زنجیر کشیده شده است و مانند آن. اگر کسی اون فطرت را، اون انسانیت را بتواند رأساً از بین ببرد، به بشود حیوان، خبار در قیامت به صورت حیوان محشور شد، چه عذابی دارد؟ او که درش نمی کند که انسان بود است و حیوان شده است که مثل همه حیوانات دیگر. بنابراین عمد آن است که انسان یه سرمایه گرانبهایی دارد و این را در اثر جهاد اوسط یا اکبر در درون خود این سرمایه را به اسارت دشمن می دهد. دشمنم اسیر میگیرد نه قتیل. فرق جهاد اکبر و جهاد اصغر یا جهاد درون و جهاد بیرون این است: در جهاد بیرون دشمن تلاش میکند که بکشد، سرزمین کسی را بگیرد، اما شیطان نمیخواد بکشد، میخواد برده بگیرد. تمام تلاش شیطان این است که اسیر بگیرد نه قتیل. قهرم این فطرت در درون انسان، اون عقل در درون انسان، اون سرمایه های الهی در درون انسان موجود است و اسیر و تمام رنج ها رو اون بیچاره درک می کند. درک می کند که الان حیوانیت در از قوت می کند، درک می کند که در تحت اسارت حیوان است و مانند آن. قهرن جای فرمان روایی خالی است. وقتی جای فرمان روایی خالی شد، پس این اصول رو ملاحظه فرمودید، اون انسانیتی که آدم فکر بکند نوع اخیر است، نوع اخیر نیست، نوع متوسط است، تحتش انواع فراوان است. این یک. و اگر کسی خدای ناکرد راه کفر و نفاق را طی کرد، بر او هم انسانون صادق است حقیقتا و هم غیردون و مانند آن حقیقتا، چون در طول همان نه در عرض هم انسانی هم. و چون حرف آخر رو اون فصل اخیر میزند، اون فصلهای قبلی مثل ناطقون، انسانون و امثال ذالک، اینا اسیرانه به سر میبرن سالسن. وقتی جای ناطقیت این کرسی فرمان روایی را ناطقون عاقلون اداره نکرد، غیردون اداره کرد، این خلا ده ها تالی فاسد رو به همراه دارد. هم از در معرفت شناسی گرفتار خلا است، هم از طرف هستی شناسی گرفتار خلا است، هم در مسائل اخلاق و ارزشیابی گرفتار خلا است، هم تو مسائل سیاسی و اجتماعی. نمونه های رو قرآن کریم بعد از تحلیل عقلی ذکر میکنه. میفرماید شما اولا درون اینها را وقتی بررسی میکنید ببینید افعدتهم هوا، یعنی دل اینها توهیه، یعنی اون کرسی که باید یه فتوا دهنده عقلی عاقل در اونجا مستقر باشد، این کرسی خالیه. افعدتهم هوا یعنی فعاد اینها توهیه، اینا توهی دلن که میگن توهی مغزن. از همین قبیل وقتی افعیدت هم هوا شد، قلبهای اینها توهی شد، اگر کسی بگوید اینها انسانن، این یه اسم بی‌مسماست، برای اینکه کرسی انسانیت، کرسی عقل و ناطقیت را دیگری اشغال کرده است. اگر یه حوزه علمی باشد، کرسی تدریس و فقه را غیر فقیه بخواد اداره کند، یا دانشگاه باشد، کرسی روبه تجربی را مثلا یه امی بخواد اداره کند، این میشه اسم دانشگاه بی مسمى، اسم حوزه بی مسمى. بنابراین این شخص اسمی بی مسمى داره، لذا فرمود به این که تراهم ینصرون الیک و هم لا یبصرون ان هم الا تل انعام بل هم عذر و ماننده. چون افعیدت هم هوا، پس این اسم انسانیت را بی یدک می کشد، واقعا انسان نیست. چون این چنین است، از نظر جهان بینی به سراغ بت‌های می رود که اسم ربوبیت را یدک می کشد. این هی الله اسماء سمیت موها ما انزل الله بها من رحمه، از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، همه اسم بی مسمى را یدک می کشد. اگر به دنبال یه سلسله آلهه می رود که اینها اسم خدا را دارن بی مسمى، این هی الا اسماء سمیتموها انتون و آباکم ما انزل الله بها من رحمان، به دنبال یک استعماری می رود که اسم استعمار را دارد، مسمى استعمار ندارد، که در بحث‌های قبل داشتیم که از بهترین به پربرکت ترین واژه های قرآنی این کلمه مقدس استعمار است. چه بلایی به روزگار این کلمه در آوردن که جزء نحس‌ترین کلمات شد. استعمار هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، معنای استعمار این است که ذات اقدس الهی زمین را در اختیار شما قرار داده، آب در اختیار شما قرار داده، هوا در اختیار شما قرار داده، امکانات به شما داده، همه راهنمایی ها را کرده که برای خودتون کار کنید و آقا خودتون باشید. معنی استعماری این کلمه را آوردن، گفتند که همه امکانات مال شما، رایگان برای ما کار کن، این میشه برده. پس این کلمه استعمار اسمیست بی مسمى. پس تو مسائل جهان بینی و آله و ارباب و امثال ذلک، این هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من رحمه. تو مسائل اجتماعی سیاسی، نظیر استعمار، نظیر آزادی، این هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من رحمه. یه اسم آزادی مونده است، وگرنه رهایی بودن، حیوان زندگی کردن که آزادی نیست. اون حریت از بهترین کلمات دینی است که وجود مبارک هست. امیر اونطوری که در نهج البلاغه به پسرش فرمود لا تجعل نفسک عبد غیره، یا لا تکن عبد غیره، و جعلک الله حرا، خدای سبحان به تو حریت داد، برده دیگری نباش. خب این حریت که از پربرکت ترین واژه های دینی است، به اون صورت نفس در آمده. میمونه مسئله تمدن، اینم انهیل لاسما سمیتموها انتون و اباکم ما انزل الله بها من رحمان. این یک اسمی است به مسمی. این چه تمدنی است که شما از یه طرفی میبینید جز خونریزی و حتاکی و تجاوز چیزی درش نیست. دموکراسی اینطوره، آزادی اینطوره، حقوق بشر همینطوره. میبینید صدر تا شاخه، ساقه تا سر، همش در این فضاست. این هیه الله اسما سمیتبوه انتون و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. همش اسمی بی مسما شد. سرش آن از وقتی انسان اسمی بی مسما شد، خداشناسی او، خدا باوری او، عدل او، آزادی او، استعمار او، حقوق بشر او، دموکراسی او، همه این هیل لعصم آن سمیتمو انتون بابا. گاهی انسان بید ای کاش این آیه قرآن یک حلوایی بود انسان ای رو میمچید، یا یه انسانی بود به دست پاش میفتاد میبوسید از بس این کتاب شیرین. چیجور تحلیل کرده مسئله رو به دوتا چسارتا رسونده که بابا خودت رو خالی کردی و دست به هر چیز بردی سرقت کردی و خالی کردی. حیف اون الوهیت و ربوبیت هست که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون استعمار هست که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون حریت هست که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون حقوق بشر هست که تو به اسمی بی مسما دادی. تو خودت را چون گم کردی افعیدت هم هوا، یه انسان بی مسمایی باید همه چی را سرقت کردی، همه چی را سرقت کردی. امشه تبیان کلشه، امشه آبمانه حرف زدن، امشه یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این کتابی که حکیمانه حرف میده. خب خودت رو دریا، خودت رو پر کن، سیراب کن، اونگاه الوهیت معنا پیدا میکند، ربوبیت رو پیدا میکند. گفتن دلا خود را در آینه تو کج بینی، هر آینه تو کج باشی نه آینه، تو خود را راست کن از بر. اونا از همین آیات گرفتن. خب آینه چه تفسیر داره؟ اگر کسی خودش کجه باید خودش راست بکنه. اومد اگر انسان سنگین شد و زین شد بر اساس این ناس نلق عبایی که قول تقیلا و زین شد، سنگین شد، حکیم شد، کل جهان برای او معنا پیدا بکنند. به کسی میگوید رب که اسمش با مسلماست، به چیزی میگوید عدل و حقوق بشر که اسم با مسلماست، به چیزی میگوید آزادی که اسم با مسلماست. حالا چون امام واقعا استاد ما بود یا از قم رفته یا ایرانی بود، این واقعا خوب قرآن را فهمیده و تا آخرم برای تفسیر قرآن و تبیین قرآن و اجرای قرآن همه هزینه ها را تحمل کرد. اینکه انسان درباره او شیفتبار عشق میریده است که رشت این است، خوب این حرفا را فهمی و تا اونجا که ممکن بود ایستاد. گفت این چه حقوق بشری، این چه آزادیست که شما بقید به مردم بدید. این سید اولاد پیغمبر خوابش نمی برد اون وقتی که جریان کاپیتولاسیون و مطرح بود، گفت غیرت از کجا رفته؟ خب حالا شما ایرانی را به هر وضعی بخواهید محکوم بکنید، هر وضعی میخواهید به سرش در بیارید، کسی نتونه آمریکایی را محاکمه بکنه. این غیور بودن یه چیز دیگر است، شجاع بودن هم یه چیز دیگر، غیور بودن. خیلی از موارد سیدان استاد خود دیشب خوابم نبود، گفت من خوابم نبود وقتی این لایحه به مجلس رفت. اینی که بینی 14 خرداد 15 خرداد مردم اینجور سر و سینه میزنن رو هم میده. خب شما بینید وقتی خود انسان توهی مغز شد، درونش خالی شد، همه چیز خالی میکنه. اون انهیه الاسمان سمیتون و همتون بابا کن نشأت گرفته از این است که اینا که خودشون انسان میدونن واقعا انسان نیستن، یعنی انسانیتشون رو معذور کردن، در یه جای دفن کردن، زنده به گور کردن، روی انسانیتشون یه قصد ساختن دارن میشینن. فمود اینا کوری را بر دیدن ترجیح دادن، اما فمود هم همینطور بودن دیگه. فَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
در این گونه از موارد ذات اقدس اله بفرماد این عذاب آمده است، ولی عذاب هون یا گاهی عذاب مهین، چون هر عذابی مناسب با اون گناهی است که اون گروه مرتکب شدن. بالاخره یه عده رباخارن، یه عده ظالمن، یه عده فاسقن، یه عده منافقن و یه عده گذشته از این سیئات مستکبرن. وقتی قرآن کریم بخواد عذاب مستکبران را تبیین کند، میگوید خاری و فرومایگی را ما برای اینا تثبیت کردیم. چرا؟ برای اینکه مستکبر خود را بزرگ و برتر میبیند و دیگران را کوچک. این یک بزرگ بینی او یه چیز باطل و غلطی است، واقعا بزرگ نیست. این دو، اگر واقعا بزرگ نیست، واقعا کوچک است و صغیر و حقیر و ذلیل است. این سه، چون نمی شود که هر دو دروغ باشد، که هم تکبر اونها دروغ باشد هم تذلل اونها. اگر یکی دروغ بود اون مقابلش راست است دیگه. در این گونه از موارد ضدان لا ثالث هم هستن. چون بزرگی اینها دروغ است، حقارت اینها راست است. روز عذاب روز ظهور اون راست است، لذا حقارتشون ظاهر می شود. فقط عذاب هون آمده، عذاب مهین می آید، رسوایی می آید. خب یه وقتی کسی بالاخره زیر یه خروارها خاک از بین می رود، مورد احترام دیگریست، ترحم دیگریست و همواره برای اونها عشق می ریزند و مانند دار. یه وقت کسی نه، کسی رسوا شده می میرد. این که عذاب هون، عذاب مهین و مانند اون ذکر می شود، با پسند هون و مهین می آید، برای کیفر استکبار این است. اینا چون مستکبرانه زندگی می کردن، عذاب هون و فرومایگی دامنگیرشون شد. در سوره مبارکه فجر بعد از جریان آد، آیه 9 جریان ثمود را ذکر بکند. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، که از امکانات فراوانی برخوردار بودند. در سوره مبارکه قمر بخشی از اون سوره هم جریان ثروت و قدرت اینها به این صورت بازگو شده است. از آیه 24 به بعد سوره قمر این است: کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال مبين. االقي الذكر عليه من بين بل هو كذاب اشير. انگاه خدا همستی عالمون قدن من الكذاب الاشير انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واستبر و نبههم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر فنادا صاحبهم فتعاطا فاغر. یه نفر را بر اثر عقد جعاله چیزی به عنوان جعل به او دادن حق و زحمه، او هم از در عقیده کافر بود و از در شرارت هم از دیگران کم نداشت بلکه بیش از دیگران بود. قبول کرد که این ناقه را پی کند و عقر کند. دیگران هم در تحریک و تحییج و تحییه او آماده بودند، هم بد تشویقش کردند. لذا فعل را یک نفر انجام داد، اسناد فعل به همه است، برای اینکه همه در کار او سهیم بودند، یه بانده بودند، یا مقدمات قبلی را فراهم کردند یا رضایت بعدی داشتند. فنادوا صاحبهم فتعاطا فاغر. ولی در سوره مبارک شمس دارد که کذبوه فاغروها، فعل اغر را به ضمیر جمع اسناد دادن که این کار را کردن. خب اینا چون فاستحب الاما علی الهدا بود، بقیه امور را هم به دنبال خودشون دادن. در سوره مبارک نمر آیه 45 به بعد بین صورت است: ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. یه عده که مستکبر بودن، ملعشون اون مؤمنین رو مسخره میکردن، اون مؤمنینش هم که پذیرفته بودن و جریان گفتگوی مستکبر و مستضعف را هم در بخش از آیات دیگر اونجا به صورت‌های جداگانه بازگو کردن که مستکبران میگوین که اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، اونا میگفتن بله ما صالح را به عنوان رسول قبول داریم. اینا آیه 45 سوره نمل این است: ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فیدا هم فریقان یختصمون، که اون ملأ مستکبر یه حرف دارن و مستضعفشون یه حرف. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. غفلت و دنیا زدگی همه این خطرات رو به دنبال داره. قالوا تیرنا بک بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون و کان فی المدینه تسعت و رهت یفسدون فی الارض و لا یصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لوریه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. تندر کیف کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتن به مال ظلمو ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، که بعد به قصه نوح منتهی میشود. و بود اینا توطئه تنها درباره شتر نبود، قصدشون این بود که حضرت صالح را با همراهانشون شبیخون بزنن. تبییت یعنی شبیخون زدن، نبیتو تبییت میکنیم، اینا بیتوته کردن ما تبییت میکنیم یعنی شبیخون میذاریم، قافلگیریشون میکنیم، همش رو میکشیم، بعد به بازبندگانشون بگیم ما خبر نداریم. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهلی، این کارو میکنیم. فهمو تمام این نقشه ها رو کشیدن، اما و مکر و مکرن به مکرن و مکرن به هم لایشعرون. فرنجام مکر اینها دامنگیر اینها شد و ما در جریان اون عقل ناقه همه اونها را به دست عذاب سپردیم و حضرت صالح و همراهانش رو حفظ کردیم و نجات دادیم. در بخش از سوره مبارکه شعرا وقتی جریان صالح را مطرح میکنن، این دو گروه با هم یک گفتگوی دارن. آیه 142 سوره مبارکه شعرا این است: کذبت ثمود المرسلین. حالا سر این که المرسلین رو جای محلا الف لام آورد، یا ناظر به این است که کسی حرف یک پیامبر را تکذیب بکنه طرف همه انبیا را تکذیب میکنه، چون لا نفرق بین احد منهم، یا نه مثلا چند تا پیامبر داشته اینا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین. اون حرفی که حضرت نوح گفته بود یک، همون حرفی که حضرت هود گفته بود دو، که ما نه غرضی داریم نه مرضی در این تبلیغ، هدفی نداریم جز هدایت شما. این حرف را وجود بارک صالح هم فرمود که ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین. بعد فرمود همه این نعمت هایی که دارید امانت است، از دست دیگران به شما رسیده است، شما به نسل بعدی منتقل میکنید. اینطور نیست که همونطور رها باشید، هر کاری که خواستید بکنید، آزاد باشید. اتترکون فی ما هاهونا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل تلقها هدین و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. ییلاغ های خوب دارید، قشلاغ های خوب دارید، هم دامداری و کشاورزیتون تأمین است، هم اون تخرجشون و اعترافتون و اعترافتون تأمین است. فاتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون. اونا گفتن انما انت من المسحرین، تو مسحوری. حالا یا مثلا این بت‌ها در تو اثر کردن یا ساحران در تو اثر گذاشتن. ما انت الا بشر و مثلنا، اگر کسی از طرف خدا میاد باید فرشته باشد. بر فرضم تو پیامبر باشی باید معجزه بیاری. فاتبه های ترین کتب من از صادقین، وجود مبارک صالح فرمود هذه ناقتون لها شرب و لکم شرب یوم معلوم بلا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فاغروها. در اون سوره قرب فعل اغره به ضمیر مفرد اسناد داده شد فتعاطا فاغر، اینجا به جمع اسناد داده شد برای که انما یجمع الله القوم الرضا و السخا فاغروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه لما کان اکثرهم مؤمنین. اون چیزی که سوره مبارکه اسراء آمده است هم گوشه از همه این صحنه است. آیه 59 سوره اسراء این است: و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة. یا آیه روشنی دادیم ما، مبصرتن یعنی آیتن مبصرتن، برای اینکه اینا پیشنهاد دادن گفتن این صخره بزرگی که مورد تقدیس ماست، گاهی هم در برابرش قربانی میکنن و گاهی هم احترامات دینی برش قائلن، از دل همین صخره سمایی شطوری در بیاد و همینطورم شد. فما دیگه شما در مبصره بودن یعنی روشن بودن این آیه حرفی ندارید، چون آیات الهی بعضی روشنن بعضی خیلی روشنتر و شفافن. همود جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. هم شب تاریک آیه خداست هم روز روشن، منتها روز روشن آیه شفافتر است و شب تاریک به شفافی روز نیست، ولی هر دو آیه الهی هست، هر دو نزدن. اینجا هم فرمود آتینا ثمودن ناقت مبصرتن فررمو به آقا ما نرسلو بر آیات لا تخبیفا. قرد آنست که تحلیل قرآنی درباره انسان شناسی از گذشته و حال و آینده یکیست. اگر اون کرسی انسانیت خالی شد، در فضای دل یک حاکم عادلی فتوا نداد، افعیدتهم هوا شد، در درجه اول خود این شخص این هو الا اسم کلا مسماله، این انسان نیست. چنین انسانی جهانبینی او این هی الا اسبان سمیتموها است، تو مسائل اخلاقی و ارزشیش این چنین است، تو مسائل حقوقی و سیاسیش این چنین است، تو مسائل دیگر این چنین است. الحمدلله رب العالمین.